ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فردا، مجله شبانگاهی. خوش آمدید به این ایستگاه رادیویی. فهیم خضری‌دری هستم، میزبان شما در این مجله. سه‌شنبه است 26 آوریل در تقویم میلادی و ششم اردیبهشت ماه در تقویم ایرانی. شبتون بخیر. سپاسگزارم از شما شنونده فارسی زبان که از جای جای ایران و جهان ما رو میشنوید. در کمتر از نیم ساعت پیش رو برنامه زنده داریم با گزارش‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا آماده کردند. بنابراین دعوت می‌کنم که تا پایان این مجله همراه من و همکارانم بمونید و شنونده این برنامه‌های متنوع باشید. مثل همه مجله‌های دیگه با خبر شروع می‌کنیم. همکارم کیان معنوی اینجاست در استودیو. کیان سلام می‌کنم و مهم‌ترین خبرهای جهان چه هستند؟
بله، به نظر میرسه که مناقشات یمن در حال حل و فصل هست. در هر صورت
بسیار خوب، بشنویم ببینیم که خبر چیست.
با درودی دوباره. مقام های دولتی و سران مخالفان یمن روز چهارشنبه برای امضای پیمان وحدت ملی به عربستان سعودی می روند. شورای همکاری خلیج فارس با ارائه طرحی از طرفین درگیر در بحران یمن خواسته است که با امضای این پیمان به 3 ماه خونریزی در این کشور پایان دهند. سازمان ملل اعلام داشته 3 هفته گذشته بیش از 30,000 تن از مردم لیبی به جنوب تونس گریختند. آندره ماسیک، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، میگوید بسیاری از این پناهجویان بربر هستند که از موشکباران نیروهای حکومتی فرار کردند. این کمیسر سازمان ملل اعلام کرد که برای کمک به شهرهای میزبان پناهجویان در جنوب تونس در حال همکاری است. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی قراردادی امضا نکرده است. در حال حاضر 50,000 تن از نیروهای آمریکایی در عراق به سر میبرند و قرار است تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج شوند. آقای مالکی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری تاکید کرد که نیروهای نظامی و امنیتی عراق برای در اختیار گرفتن امنیت کشور آمادگی کامل دارند. در پی بگومگو بر سر مهاجرت هزاران تن از شمال آفریقا به اروپای غربی، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه امروز در بیانیه مشترک خواستار تجدید نظر در پیمان شنگن یا مرزهای باز در اتحادیه اروپا و سختگیری بیشتر در این زمینه شدند. بلوسکونی در پی گفتگوهایش با سرکوزی در روم پایتخت ایتالیا در کنفرانسی خبری اعلام کرد که بعقیده او و میهمان فرانسویش برای پیمان شنگن در اوضاع فوق‌العاده باید استثناءهایی قائل شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق برخی از احزاب و چهره‌های سیاسی را متهم به توطئه کرد. وی افزود برخی از سیاستمداران در پشت صحنه برای سوءقصد به جان مقام‌های دولتی و نظامی توطئه می‌کنند. طی چند روز اخیر 3 تن از مقام‌های عالی رتبه عراقی در حملاتی در بغداد کشته شدند. از بیم افزایش حملات عملیات خشونتبار ناشی از سرکوبی نظامی معترضان به حکومت بشار اسد در سوریه، آمریکا از کارمندان درجه دوم سفارتخانه واشنگتن در دمشق خواسته است که هرچه زودتر خاک آن کشور را ترک کنند. در خبر دیگر، دفتر حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه امروز اذعان کرد که فرار صدها تن از طالبان از زندانی در قندهار را به احتمال زیاد عوامل درونی و خودی تسهیل کردند. نزدیک به 488 زندانی که گمان می‌رود اکثریتشان از گروه ستیزجوی طالبانند، شامگاه یکشنبه گذشته از راه تونل 1 متری در زیر زمین فرار کردند. به گفته طالبان حفر این تونل 5 ماه به درازا کشیده بود. و آخرین خبر این که حجت الاسلام حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از بررسی پرونده‌های زمین‌خواری مسئولان بلندپایه پیشین ایران خبر می‌دهد.
سپاسگزارم کیان معنوی و آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. و حالا سری می‌زنیم به منوی مجله شبانگاهی امشب. شورشیان آرمانخواه، حتی بعضی از اصلاح طلب‌های امروزی در جهان عرب و خاورمیانه هم ممکن است سوابق تروریستی داشته باشند. بحرین یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. اتهام آقای دیپلمات جاسوسی.
موضوع بحرین مسئله حادی شده و روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس به شدت به خطر است.
دوستی دیرینه بین مسکو و تهران آیا در حال احیا شدن است؟ و در این مجله شبانگاهی رادیو فردا گفتگوی هم خواهید شنید با یک هنرمند نقاش ایرانی در دبی. همه اینها و بیش از اینها البته در این مجله. اگر همچنان ما رو همراهی بکنید تا پایان این مجله با شما شریک خواهیم شد. شاید در هفته‌های اخیر هر روز از تازه‌ترین تحولات لیبی و جنگ و پیشروی و عقب نشینی در این کشور شمال آفریقا شما هم شنیده باشید، اما کمتر پیش آمده تا به شخصیت‌های درگیر در این ستیز پرداخته بشه. نیویورک تایمز در مقاله‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده از چهره‌ای در این نزاع پرده برداشته که شاید پیشینه چندان درخشانی هم از دیدگاه غرب نداشته باشه. نیویورک تایمز در این مقاله از یک فرمانده شورشی این روزها در لیبی سخن گفته که تا همین چند سال پیش در زندان گوانتانامو بود به دلیل همکاری با القاعده و حالا خواهان اصلاحات سیاسی است در لیبی. هانا کاویانی نگاهی دارد به این مقاله نیویورک تایمز که با هم می‌شنویم.
ابو سفیان ابراهیم احمد بن قمو پیشتر در زندان مشهور گوانتانامو نگهداری می‌شد، چرا که به عضویت در گروه القاعده متهم شده بود. در یکی از بررسی‌های تازه مدارک محرمانه زندان گوانتانامو مورخ سال 2005 میلادی آمده است که قمو در صورت آزادی خطر بالایی دارد و احتمال دارد که تهدیدی برای آمریکا، منافع و متحدانش باشد. اما از تاریخ این مدرک 6 سال گذشته و قوموی 51 ساله یکی از فرماندهان مهم در ستیز علیه حکومت معمر قذافی رهبر لیبی است. گزارش نیویورک تایمز محل فعالیت این زندانی پیشین القاعده را شهر درنا اعلام کرده است، شهری بندری در شمال شرق کشور بحران زده لیبی با حدود 100 هزار نفر جمعیت. بن قمو در دهه 80 میلادی رانندگی تانک بوده، زمانی که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا پول کلانی را صرف ستیزه‌جویان دینی کرد تا با ارتش شوروی در افغانستان مبارزه کنند. قمو نیز مانند خیلی های دیگر در اوایل دهه 90 به افغانستان رفت، درست زمانی که بن لادن و اعضای پیشین مجاهدین به ستیزه با همراه پیشین خود آمریکا مشغول شدند. قمو پس از حملات 11 سپتامبر در پاکستان و به اتهام عضویت در گروه ستیزه‌جوی اسلامی لیبی بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شد، بازداشتی که برخی آن را در ارتباط با اطلاعاتی می‌دانستند که معمر قذافی به غرب داده بود. با این وجود قمو در سال 2007 میلادی حدود 4 سال پیش از گوانتانامو به لیبی بازگردانده شد و یک سال بعد با عفو برخی ستیزه‌جویان از زندان آزاد شد و حال حضور قمو در میان شورشی‌ها لیبی بهانه‌ای به دست معمر قذافی داده تا در کل اعتراضات و خیزش مردم در این کشور را با القاعده در ارتباط مستقیم بداند. آمریکا نیز محتاطانه به حضور برخی ستیزه‌جویان پیشین در میان فرماندهان شورشی‌ها اعتراف کرده است. دیوارهای شهر درنا که قمو یکی از 100 هزار ساکن آن است پر است از شعارهای ضد قذافی و موافق با غرب به دو زبان عربی و انگلیسی، اما در این میان شعارهایی هم در مخالفت با القاعده و افرادگرایی دیده می شود. درنا سابقه طولانی در پرورش ستیزه‌جویان دارد، علی‌رغم کم جمعیتی، اما این شهر بیشترین تعداد بمب‌گذاران انتحاری در عراق را پرورش داده است. پس از این شهر ریاض قرار دارد که جمعیتی بقایت بیشتر از درنا دارد. البته ساکنین درنا میگویند که تشکیلات این شهر فرماندهی دیگری جز قمو دارد به نام عبدالحکیم الحسدی که او نیز گفته می شود در افغانستان و در میان القاعده آموزش دیده است. اگرچه قمو حاضر به مصاحبه با نیویورک تایمز نشد، اما الحسدی در روز مصاحبه حاضر شد و گفت قمو در کنار آنها فعالیت نمی کند، اما دو پسرش در تشکیلات او فعال هستند. وی در این مصاحبه با نیویورک تایمز به شدت تلاش کرد تا هدف تشکیلاتش را سرنگونی قذافی عنوان کند. نیویورک تایمز می نویسد که ناظران غربی در بنغازی نیز سعی دارند تا قولهای این چنینی الحسدی را باور کنند. یکی از این ناظران گفته است که چنین تشکیلات منطقه‌ای در لیبی بیشتر مسائل داخلی دارند و به نظر نمی رسد تهدیدی برای غرب محسوب شوند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همراه هستید با رادیو فردا با مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 10:09 به وقت تهران پایتخت ایران. وزارت خارجه بحرین یکی از دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد. خبرگزاری رسمی بحرین با انتشار بیانیه خبر داد که وزیر خارجه بحرین به حجت الله رحمانی دبیر دوم سفارت ایران در منامه 72 ساعت مهلت داده تا بحرین را ترک کند. وزارت خارجه بحرین اتهام این دیپلمات ایرانی را ارتباط با یک شبکه جاسوسی عنوان کرده و البته وزارت خارجه ایران همین اتهام را رد کرده است. همکارم مهتاب وحیدی راد با علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر مسائل دنیای عرب گفتگو کرده و از او درباره تأثیر اخراج این دیپلمات ایرانی بر روابط دو کشور پرسیده. بشنویم.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مقابله به مصر کرد و 3 دیپلمات بحرینی رو از ایران اخراج کرد، طبیعتاً باید منتظر بود که باز یک دیپلمات دیگر رو اخراج بکنه. حجت الله رحیمی بالاترین دیپلمات ایرانی در بحرین بود و سرپرست سفارت ایران در بحرین بود. بنابراین با اخراج او فقط یک کارمند دیپلمات دیگه باقی میمونه و چند نفر کارمند محلی و کارمند اداری، و بنابراین سفارت ایران در بحرین به نازلترین سطح خود میرسه که معمولا در روابط دیپلماتیک این نوع سطح روابط گامی مونده با قطع رابطه، و این رو ما قبلا دیدیم در مغرب یا در سنگال یا در گامبیا، در جاهای دیگه این اتفاق افتاده. یعنی اول نفر اول رفته، بعد نفر دوم و سوم، و سرانجام رسیده به جایی که جز یک نفر یا دو نفر باقی نمونده و اون هم گامی بیشتر با قطع روابط فاصله نیست.
اتهام این دیپلمات اخراجی ایرانی ارتباط با یک هسته جاسوسی هست، در حالی که وزارت خارجه ایران این اتهام رو رد میکنه و آقای مهمانپرست گفته که این اتهامات بی اساس هست و در راستای اهداف تفرقه افکنانه غربی هاست.
اولا من هیچ نوع ارتباطی بین مصالح غربی ها و آنچه که مثلا بحرین یا کویت دست به اون زدن نمیبینم، به این معنا که زمانی بود غربی ها مواضع دشمنانه با جمهوری اسلامی داشتن ولی ایران دارای روابط کامل دیپلماتیک با این کشورها بود. البته شورای همکاری های خلیج فارس در نشست اخیرشون تصمیم نگرفتن که با ایران قطع رابطه کنن. دکتر محمد صباح وزیر خارجه کویت هفته گذشته در مصاحبه با العربیه گفت که ما هیچ قصد قطع رابطه با جمهوری اسلامی نداریم، اما به هیچ وجه هم تحمل نمیتونیم بکنیم مداخلات جمهوری اسلامی رو در اموری که به حاکمیت ما مربوط میشه. ما یک sovereign state هستیم یا یک دولتی دارای حاکمیت ملی، و وقتی جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتاش دخالت میکنه و میخواهد افرادی از مملکت ما رو به جاسوسی وادار بکنه، این مسئله خط قرمزه که ما اجازه نمیدیم ازش عبور بشه. در بحرین هم این اتفاق افتاده.
آقای نوری‌زاده، چندی پیش کویت هم 3 دیپلمات ایرانی رو به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی اخراج کرد از این کشور. الان همین اقدام رو میبینیم که توی بحرین انجام شده. کلن چشمنداز روابط ایران رو با این کشورهای عربی چطور میبینید؟
به هیچ وجه چشمنداز خوبی نیست. در دوران آقای خاتمی تلاش‌های زیادی شد و روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس در حدی بهبود پیدا کرد که برای اولین بار در تاریخ روابط دیپلماتیک بین ایران و سعودی و ایران و کویت پیمان‌های امنیتی بین این کشورها به امضا رسید. آنقدر دست ایران در این کشورها باز شد که هر روز شما شاهد یک نمایشگاه صنعتی، اقتصادی و فرهنگی ایران در یکی از این کشورها بودید. بنابراین روابط خیلی خوب بود، اما آقای احمدی نژاد که اومد در ابتدا این کشورها موضع تندی گرفتن، یعنی در واقع فکر کردن که سیاست ایران داره تغییر میکنه. اما احمدی نژاد تلاش کرد اعتماد اینا رو به دست بیاره. در اون 2-3 سال اول ریاست جمهوریش تا حدودی هم موفق شد. در کنفرانس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوحه قطر او رو هم دعوت کردن، رفت اونجا با اینا شرکت کرد و به امارات سفر کرد، به عربستان سفر کرد. ولی بعد از حوادث انتخابات دوره دوم آقای احمدی نژاد و تقلبات و جنبش سبز و مواضعی که این کشورها گرفتن، جمهوری اسلامی ذره ذره سیاستش رو تغییر داد. روابط متاسفانه تیره شد. مسائلی مثل دخالت ایران در لبنان و فلسطین و همینطور عراق بر این تیرگی افزود، و امروز هم که میبینیم موضوع بحرین مسئله حادی شده و روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس به شدت به خطر انداخته.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل دنیای عرب بود که گفتگو می‌کرد با همکارم مهتاب وحیدی راد درباره ارتباطات ایران با بحرین و بقیه کشورهای همسایش. اما میرسیم به گزارش بعدی. ما هیچ وقت درهای کشور خود را به روی ایران نبسته‌ایم و در آینده هم نخواهیم بست. این جمله است که سفیر روسیه در ایران با بیان اون ظاهراً بار دیگر با جمهوری اسلامی ایران اعلام دوستی می‌کند. از طرفی گازپروم، شرکت نفتی مشهور روسیه، هم بار دیگر اظهار علاقمندی کرده که در توسعه بلوک نفتی اناران در ایران مشارکت کند. حتی صحبت از فروش دوباره توپولوف‌های روسی به ایران هم هست. همه اینها نشانه چیست؟ بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا.
الکساندر صدوبنیکوف، سفیر روسیه در ایران، در حاشیه همایش بررسی روابط اقتصادی ایران و روسیه بر ضرورت توسعه این روابط و به کارگیری امکانات بالقوه دو طرف به بهترین شکل تاکید کرد. او افزود که ایران در روابط اقتصادی روسیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. وی همچنین با اشاره به نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان نقطه عطف در مناسبات مسکو تهران وعده داد که روسیه در آینده نه چندان دور این نیروگاه را تکمیل و مقدمات در مدار قرار گرفتن آن را مهیا خواهد کرد. این وعده در پی آن بیان شد که سازمان انرژی اتمی روسیه از اعلام تاریخ جدید برای راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر سر باز زده و از سوی دیگر رئیس کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل تأخیر تکمیل این نیروگاه گفته است که ساخت نیروگاه جدید از اتمام بوشهر سریع‌تر و بصرفه‌تر بود. همزمان محمود رضا سجدی، سفیر ایران در روسیه، طی مصاحبه به مجله ژئوپلیتیک اذعان کرد که در افکار عمومی ایران ناراحتی‌های از روسیه وجود دارد و پویه‌ای که قبلا در روابط دو جانبه وجود داشت دیده نمی‌شود. در این حال به گفته وی نمی‌توان این روابط را سرد نامید، زیرا این روابط اصولی است. ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، تحولی که به بهبود چشمگیر روابط مسکو تهران به انجامد مشاهده نمی کند.
Последнее время российско-иранские отношения претерпевают некоторые изменения.
می توان گفت که در دوره اخیر روابط ایران و روسیه باز هم دچار تغییر و تحول شده که بیش از همه متأثر از وقفه‌ای است که در تلاش‌های بین‌المللی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران شاهدیم. برای مسکو تهران می توانست شریک بسیار سوددهی باشد، اما شرایط سیاسی اجازه عملی شدن طرح‌های بالقوه را نمی دهد. از سوی دیگر شرایط نوین خاورمیانه مسکو را به تلطیف لحن خود در مقابل همسایه جنوبیش واداشته، اما تغییر لحن ذات روابط را عوض نمی کند و مناسبات تجاری اقتصادی ایران و روسیه تنها زمانی به مرحله پویایی وارد خواهد شد که تهران خواسته های آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را بپذیرد.
پس از خروج لوکویل، قول نفتی روسیه از ایران در تبعیت از تحریم‌های آمریکا، شرکت گازپروم نفت که چندین بار از تمایل خود برای مشارکت در توسعه بلوک نفتی اناران خبر داده، به تازگی مجدداً اعلام کرد که امکان مشارکت خود در این طرح را در حال بررسی دارد. این شرکت تکنون بارها گفته که از تحریم‌ها هراسی ندارد، اما گامی عملی بر نداشته است. مسئولین نفتی ایران که به نظر می رسد از وعده های گازپروم خسته شدند، به تازگی اعلام کردند که برای توسعه این میدان نفتی معطل گازپروم نمی مانند. تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، همکاری روسیه و ایران در هواپیماسازی را نیز تحت تأثیر قرار داده. بنابود ایران نخستین کشوری باشد که هواپیمای جدید توپولوف 204 را از روسیه خریداری می کند. اما شرکت آمریکایی پرت اند ویتنی که در طراحی موتور این هواپیما با روس‌ها مشارکت داشته، با تحویل این هواپیماها به ایران مخالفت کرد. در این حال وزارت حمل و نقل روسیه که به تازگی مشتری دیگر خود را برای این هواپیما از دست داده، اعلام کرد که راهی برای فروش توپولوف 204 به ایران پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت کل تولید این هواپیما متوقف خواهد شد. آنتون خلابکوف، رئیس مرکز امنیت و انرژی روسیه، بر این عقیده است که شرکت‌های روس به رغم تمایل برای همکاری با ایران، نسبت به توسعه این همکاری‌ها موفق نخواهند بود.
сегодня сотрудничать на иранском рынке крайне сложно. Например, это одна из причин, почему
امروزه همکاری در بازار ایران بسیار دشوار است. به همین دلیل شرکت‌های روس که طرح‌های بلندمدت در ایران داشتند، ناچارند آنها را متوقف کنند و یا به حالت تعلیق درآورند. شرکت‌های بزرگ روس بسیار قدرتمندند و حتی سیاست خارجی این کشور را نیز تا حدودی تحت تأثیر قرار می‌دهند. اما در حال حاضر جو سیاسی بر جو اقتصادی در روابط با ایران غالب است. در نتیجه به رغم سازگاری طرح‌های اقتصادی با ایران با منافع روسیه و خود این شرکت‌ها، امروز آنها نمی‌توانند در بازار این کشور فعال باشند.
بر اساس آمار سال 2010 ایران 29مین شریک تجاری روسیه است. آمار ایران نیز میزان صادرات این کشور به روسیه در سال 2010 317 میلیون دلار و واردات از این کشور 495 میلیون دلار ذکر میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
برنامه روزنگار تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران رو حتما میشناسید. برنامه ایست کار همکارم مراد ویسی که یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در بخش بامدادی رادیو فردا پخش میشه. اما اگر امروز شنیدن این برنامه رو از دست دادید، حالا وقتشه که باز پخش اون رو بشنوید.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرضمون در من
پنجم اردیبهشت سال روز عملیات نظامی امریکا برای آزادی دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده این کشور در تهران در سال 1359 است. عملیاتی که در ایران به واقعه طبس معروف است. در این عملیات هواپیماهای ترابری و هلیکوپترهای حامل نیروهای ویژه امریکا تلاش کردند تا با استفاده از خاک و فضای برخی کشورهای عربی وارد فضای ایران شده و در صحرای طبس فرود آیند. در مرحله بعد قرار بود هلیکوپترها با حرکت به سوی تهران و فرود در ورزشگاه امجدیه یعنی شیرودی کنونی گروگانهای امریکایی را نجات دهند. دو هفته قبل از این عملیات جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت امریکا در نامه‌ای به آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی خواستار آزادی دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده امریکایی در سفارت امریکا در تهران شده بود. کارتر بعدها گفت که در پایان این نامه آیت الله خمینی را به اقدام نظامی تهدید کرده بود.
We send word to the Ayatollah that if he injured a hostage.
من به آیت الله خمینی پیغام دادم که اگر صدمه‌ای به گروگان‌ها وارد شود، ما روابط تجاری ایران را با سایر نقاط جهان از طریق اقداماتی مانند محاصره بنادر ایران متوقف خواهیم کرد و یا کارهای دیگری که من نمی‌خواهم جزئیات آن را بگویم. همچنین به آیت الله پیغام دادم که اگر گروگان‌ها کشته شوند، ما واکنش نظامی انجام خواهیم داد.
اما این عملیاتی که کارتر از آن سخن می گفت دو هفته بعد از ارسال این نامه انجام شد، ولی به شکست انجامید. در آن هنگام شایع شده بود که شوروی با وسایل خاصی هواپیماهای امریکا در صحرای طبس را هدف قرار داده است. اما این شایعه از سوی کارشناسان جدی گرفته نشد، اگرچه آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی گفت این کار خدا بوده است.
کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ خدا هم ساقط کرد.
بعدها مقامات جمهوری اسلامی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت را متهم کردند که در اقدامی مشکوک دستور بمباران هلیکوپترها و اسناد به جای مانده از امریکایی ها را در صحرای طبس صادر کرده است. اما خود آقای بنی صدر این ادعا را رد می کند.
رئیس صدا ارتش سرلشکر شادمهر به من تلفن کرد، تنگ قلم بود که من بر عهده گرفتم چون فرمانده کل قوا بود، با من بود، مسئولیت من نمیتونستم از خودم سلب بکنم. اون ماجرا واقعیت این بود، نه من به اون دستور دادم، به او یک اجازه دادم که او مطالبه میگرد. او هم میگفت که اینا آمدن طبس، اگر شب بیان این دوباره موکل هلیکوپتر هاشون رو بردارن ببرن، دیگه تو دنیا برای ارتش ما هیچ آبرو نمیمونه. با هنم دست این آقایان میفته، این تتمه ارتش هم از بین خواهد بود. اجازه بدید ما نرخ‌های این هلیکوپترها رو از کار بندازیم با چیزهای مثلا گلوله های مسلسل های هواپیمایی، نه مثلا با راکت اینا که اینا نتونم پرواز کنم. منم اجازه داد از اون چند تا هلیکوپتر یکیش موفق شدن، اینا چون گروه بود بیشتر از این نتونم شدن، یکی رو موفق شده بودن مرخشه بزن، به هیچ کدوم از این هلیکوپتر هم آسیب نرسیده.
پس از شکست این عملیات، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا در تلویزیون ظاهر شد و مسئولیت شکست عملیات را بر عهده گرفت.
It was my decision to attempt the rescue operation. It was my decision to cancel it when problems developed.
با وجود اینکه جیمی کارتر گفت این عملیات را برای نجات دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده آمریکایی طراحی کرده است، اما شکست عملیات و سپس آزاد نشدن گروگان‌ها به موقعیت او و حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به شدت ضربه زد. گروگان‌های امریکایی وقتی آزاد شدند که کارتر دیگر رئیس جمهور امریکا نبود و انتخابات ریاست جمهوری را به رونالد ریگن نامزد جمهوری خواه باخته بود.
خب برویم سری بزنیم به دنیای هنر و فرهنگ. به خصوص بعد از اینکه حراج‌های بزرگ و مشهور کریستی در دبی شروع شد، فرصتی پیش آمد تا آثار هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز و خلاصه اونهایی که در ایران در زمینه هنرهای تجسمی کار می‌کنند در کنار آثار سایر هنرمندان خاورمیانه مطرح بشن و با قیمت‌های خوبی هم به فروش برسند. از همون زمان تا به حال هنرمندان ایرانی نقش قابل توجهی در ایجاد یک فضای فرهنگی در دبی ایفا کردند. گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا سراغ یکی از همین هنرمندان رفته، گیتا مه.
در نگاه اول کارهای گیتا مه تقلیدی به نظر می رسند، اما این فقط نظری سطحی است. گیتا مه هنرمند ایرانی تمام رشته های هنری مانند نقاشی، شعر، چاپ، خطاطی، عکاسی، مجسمه و رسانه های دیجیتالی را به کمک می گیرد تا کارهای رنسانس ایتالیا را بازسازی کند و آب و رنگی شرقی به آنها بدهد. گیتا مه در آخرین نمایشگاه خود که چندی پیش در شهر دبی برگزار شد، کارهایی از میکلانج را بازسازی کرده بود و مفاهیم انسانی این آثار را با آوردن یک کامپیوتر، یک کیف زنانه، کفش پاشنه بلند و چادر سیاه به عرصه زندگی امروزین ما کشانده است. او در یکی از تابلوهای خود که بازآفرینی دیگری از تصویر آدم و حوای میکلانج است، آنها را در حال چیدن آلبالوگیلاس نشان می‌دهد. او برهنگی‌های آثار هنری رنسانس ایتالیا را با چادر سیاه می‌پوشاند و حاشیه تابلوهایش را با خطاطی تصویب می‌کند. کارهای گیتا مه عجیب و غریبند، اما آبستره نیستند. قالب‌های نقاشی کلاسیک اروپا را کاملاً حفظ کردند، اما فرم آنها برای بیننده شرقی آشناست. او خود در این باره به رادیو فردا میگوید:
من کانسپچوال میدونم سبکمو، به خصوص از هنر ابستره فوق‌العاده کناره گیری میکنم، به خاطر اینکه فکر میکنم جامعه و بیننده احتیاج به معنا داره و هنر ابسترکت فکر میکنم خیلی در واقع اعتماد به نفس بیننده رو از خودش میگیره، ولی خیلی خوب هنر خودم که هنر تفکری هستش، در واقع من یک تفکری دارم و بعد میام اون تفکر رو به تصویر میرسونم.
او در نمایشگاه دیگری که در شهر شارجه برگزار کرده بود، از مفاهیم ایرانی سفره انداختن و شیرین کردن دهان استفاده کرده تا نوعی هنر هضمی را به نمایش بگذارد.
من سفره میندازم و خودم غذا میپزم، مثل مادر بزرگم که نظری میداد توی حیاتش زمانهای نظری. این سفره رو در واقع یک لایه شکر میریزم، من یه تن شکر استفاده کردم و من این غذایی رو در واقع من بهش میگم هنر هضمی. من سه روز میپزم و این یه چیدمانی میکنم از خاطرات کودکیم، یعنی بیننده میاد این هنر مملکت منو میخوره و بعد بره خونه و در کی بکنه و اون درک اون پروسس هضم شه.
گیتا مه متولد 1341 است و در سال 1361 و با شروع جنگ ایران و عراق با خانواده‌اش از ایران کوچ کرد. او مدت‌ها در اروپا و آمریکا به تحصیل هنر نقاشی پرداخت و 3 سال پیش دبی را برای زیستن خود برگزید. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
با این گزارش هنری ما هم به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. خدا نگهدار.